قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا علي بن موسى رضا المرتضى. السلام عليك يا موسى بن جعفر سلام الله عليهما. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود علم اجمالی آیا مثل علم تفصیلی هست یا نه؟ در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که آیا در تنجیز همونطوری که علم اجمالی علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم منجز هست یا نه؟ مقام دوم این است که در مرحله امتثال همونطوری که امتثال تفصیلی کافی است و مبرع ذمه هست، آیا امتثال اجمالی هم کافی هست و مبرع ذمه هست یا نه؟ در مرحله اولا، در مقام اولا که علم اجمالی باز باید بحث بکنیم آیا علت تامه تنجز هست یا نه. اگر علت تامه تنجز هست باید باز بحث بکنیم که هم نسبت به موافقت قطعی علت تامه تنجز هست و هم نسبت به مخالفت قطعی یا نه. باید تفصیل بدیم، بگیم مقتضی هست نسبت به موافقت قطعیه علت تامه هست نسبت به مخالفت قطعیه، یا نه مثل مرحوم آقای آخوند بگیم علم اجمالی چه نسبت به موافقت قطعیه چه نسبت به مخالفت قطعیه مطلقا مقتضی تنجز، علت تامه تنجز نیست. شارع میتونه در جمیع اطراف علم اجمالی یا بعضی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده. به مرحوم شیخ رحمت الله علیه آخوند اینطور نسبت داده که شیخ اعظم علم اجمالی را نسبت به مخالفت قطعی علت تامه تنجز میدونه، اما نسبت به موافقت قطعی شیخ اعظم میفرماید مقتضی تنجز. آخوند اشکال کرده که این چه حرفی شد؟ یا این علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق میگیره، فعلی من جمیع الجهات، یا به تکلیف فعلی تعلق نمیگیره. اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره همونطوری که ترخیص در جمیع الاطراف عقلا قبیحه، در بعض الاطراف هم قبیح. اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشه، همون طوری که ترخیص در بعض الاطراف صحیحه و قبیح نیست، در جمیع الاطراف هم قبیح نیست. چه فرقی میکنه؟ اینجا مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به آخوند نسبت داده، به شیخ اعظم نسبت داده، که شیخ اعظم جناب آقای آخوند علم اجمالی را هم علت تامه تنجز میدونه نسبت به مخالفت قطعیه، و هم علت تامه تنجز میدونه نسبت به موافقت قطعیه. بله، یه مطلب رو قائل. شیخ میفرماید ممکنه شارع بدل از واقع یک طرف معین رو قبول بکنه، این منحصر به علم اجمالی نیست، حتی در علم تفصیلی هم همینطوره. الان شما نماز میخونی، شک کردی رکوع آوردی یا نیاوردی، شک کردی بعد از سلام سه رکعت خوندی یا چهار رکعت خوندی، قاعده فراق یا قاعده تجاوز، او معناش این است که یعنی من همین عملی که محتمل ناقص باشه این را به عنوان اطاعت واقع قبول میکنم، به عنوان بدل واقع قبول میکنم. علم اجمالی علت تامه تنجزه و باید تکلیف را امتثال بکنه، اطاعت بکنه. حالا یا اطاعت حقیقتن و واقعا، یا اطاعت جعلا و اعتبارا. قاعده فراق یعنی این عملی که محتمل است باطل باشه، ناقص باشه، من این را به جای واقع قبول کردم. شیخ در علم اجمالی اینا میفرماید که بعضی از اطراف را ممکنه بدل از واقع قبول بکنه، اما اگر بعضی از اطراف را بدل از واقع قبول نکنه نمیتونه ترخیص بده. آقای آخوند چرا به شیخ اشتباه نسبت میدی؟ نمیتونه نسبت بده، نمیتونه ترخیص بده. مثلا اگر الان من نمیدونم اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، شارع نمیتونه بفرماید من در اناء غربی ترخیص میدم، نه، قبیح. بله، میتونه بفرماید من اناء شرقی را به عنوان نجس واقعی قبول میکنم، اعتبارم. خب وقتی که اون شد نجس واقعی، اناء دیگه براءت داره، قاعده طهارت داره. اگر من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، بعد گشتم تفحص کردم نجس را پیدا کردم، خب اناء غربی فهمیدم نجسه، اناء شرقی فهمیدم نجسه، اونجا چطور اناء غربی دیگه از اطراف علم اجمالی نیست؟ ما نحن فی هم همینطوره، اون تا اونجا حقیقتا نیست، اینجا جعلا و اعتبارا نیست. اما ترخیص در بعضی از اطراف شیخ اینو نمیفرماید. شیخ رحمت الله علیه در کلامش یک بدل از واقع داره، یه بدل از امتثال واقع داره یک کلمه را. اما حالا شیخ مقصودش اینه یا نه، همونی که آخوند فهمیده، من خیال میکنم حق با آخونده. چون اگر این جمله‌ای که مرحوم آقای ایروانی میفرماید این مقصود شیخ باشه، اینه باید شیخ بیشتر توضیح میداد مثل آغازی هم. اما حالا این مهم نیست، که ما بیایم یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت وقتمون رو صرف بکنیم، بالا پایین بکنیم عبارت شیخ اعظم را، که شیخ آیا ترخیص در بعضی از اطراف را قبیح میدانه یا نه؟ شیخ بعضی از اطراف ترخیصش جایز میدونه. این نه ثمره علمی داره نه ثمره عملی داره. خب اینجا دو تا مطلب باید واضح بشه و کسی که خوب اینا را بررسی کرده آقای عراقی، آقای صد کلمات را جمع کرده ولی حرف از آقای عراقی رحمت الله علیه، او صاحب فکر بوده، این مطلب را به حساب ابداع کرد. دو تا مقدمه برای روشن شدن این که مرحوم آقای ایروانی یا آقاضیا ادعا فرمودن ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی اذن در مخالفت ای قبیح، ای میشه اذن در محتمل المعصیه، ولی اگر یک طرف را بدل از واقع قبول بکنه ترخیص در طرف دیگه این قبیح نیست، این قبیح نیست. برای اینکه این مدعای مرحوم آقاضی رحمت الله علیه روشن بشه دو تا مقدمه بایستی بررسی بشه. یکی این که علم اجمالی به چی تعلق میگیره؟ فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی چیه؟ به چی تعلق میگیره؟ دو، مقدمه دوم این است که شارع همونطوری که در معصیت قطعیه ترخیص نمیتونه بده، اذن نمیتونه بده قبیحه، در محتمل المعصیه اذن نمیتونه بده. اگر من الان این اناع شرقی که نمیدونم خمره یا نه، نجسه یا نه، شارعم فرموده خمر حرامه، نجس اکلش شربش حرامه، احتمالم میدم که اون نجس همین باشه، بفرماید من ترخیص دادم، این میشه ترخیص در محتمل المعصیه، ترخیص در محتمل المعصیه قدیه. عقل هیچ فرقی نمیبینه بین این که ترخیص در محتمل المعصیه شارع بده یا ترخیص در مقطوع المعصیه بده. خب ارتباط مقدمه اولا که علم اجمالی به چی تعلق میگیره، او ارتباطش با مقام چیه؟ او ارتباطش با مقام اینه که او صغرا رو درست میکنه که آیا ترخیص در اناع شرقی ترخیص در محتمل المعصیه هست یا ترخیص در محتمل المعصیه نیست. بنابر این که ما قائل به قبح عقاب بلا بیان نشیم و قبح عقاب بلا بیان را منکر بشیم، حق و طائعی بشیم، بگیم نه همون طوری که قطع به تکلیف منجزه، احتمال تکلیف منجزه عقلا، از این بحثا جا نداره، چون دیگه علم اجمالی نهایتش میشه مثل شبهه بدویه دیگه، شبهه بدویه که بدتر نیست. خب شبهه بدویه را منجز میدنیم عقلا، علم اجمالی به طریق اولا میشه. این بحثا بنابر دستگاه قبح قابل بلا بیانه و براءت عقلی است. این مقدمه برای این که روشن بشه چند نکته رو بایستی التفات بفرمایم. نکته اولا این است که معنای قبح قابل بلا بیان این است که هر مقداری از تکلیف که معلوم بشه عقاب بر او صحیح، هر مقداری از تکلیف که معلوم نشه مجهول باشه مشکوک باشه عقاب بر او کبیر. خب اگر ما گفتیم علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، اینجا خصوصیات فرد مشکوکه، چون مشکوکه جای قبح قابل بیان. پس انا شرطی بالخصوص ارتکابش معصیت نیست. چرا؟ چون بیان بر او تمام نشده. اما اگر ما گفتیم علم اجمالی به جامع تعلق نمیگیره، به واقع تعلق میگیره، اینجا انا شرقی با جمیع خصوصیاتی محتمل واقع باشه. چون محتمل واقع باشه محتمل است اون معلومه بالاجمال باشه، محتمل است معلومه بالاجمال باشه محتمل است معصیت باشه، چون علم واقع را منجس کرده. این به قول آغازی ها میشه اذن در محتمل المعصیه. لذا ما باید بحث بکنیم که علم اجمالی به چی تعلق میگیره. چند تا مسلک اینجا هست. یه مسلک این است که علم اجمالی به واقع مردد تعلق میگیره، به فرد مردد تعلق میگیره. اون نجسی که هست، اون نجس عرضم به حضور شما متعلق علم اجمالی، اینه یا اون مردده. خب چجور میشه؟ مرحوم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه اعتراض کرد. یه مسلک. مسلک دوم این است که علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، خصوصیات افراد از تحت معلومه بالاجمال خارجه. این مسلکی است که مسلک مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. مسلک سوم که مسلک آغازی ها رحمت الله علیه، علم اجمالی به واقع تعلق گرفته. علم اجمالی با علم تفصیلی فرق در علمیت داره، نه در متعلق. شما گاهی مواقع تلویزیون یک صورتی را که نشون میده شطرنجی میکنه، گاهی موقع شفاف نشون میده. وقتی که شطرنجی میکنه همون صورته، منتها تشخیص نمیده. علم اجمالی با علم تفصیلی فرقش در خود علم. علم تفصیلی یعنی علم شفاف، علم اجمالی یعنی علم مشوب با اوهام. علم مشوب با اوهام لذا علم تفصیلی وقتی به واقع تعلق گرفت، واقع را با تمام خصوصیات شخصیه منجز میکنه. غایت الامر این علم مکتب مشروب با اوهام، ترخیص در او میشه ترخیص در محتمل المعصر. ولی به نظر آقای نائینی نه، علم اجمالی در واقع به جامع تعلق میگیره، خصوصیات افراد از معلومه بالاجمال خارجه. اصلا خصوصیات افراد منجز نشده. ترخیص در اناء شرقی تنها ترخیص در محتمل المعصیه نیست، چون خصوصیات اناء شرقی منجز نشده. آقای آخوندم فرموده نه، علم اجمالی به مردد تعلق میگیره. مرحوم آقای شیخ اصفهانی رحمت الله علیه با آقای آخوند اشکال کرده که علم اجمالی محال به واقع به مردد تعلق بگیره. چرا؟ چون علم اجمالی یعنی وجود ذهنی، علمم که این معلوم به ذاته، معلوم به ذاتم که وجود در ذهنه، وجود با تردید نمی سازه، وجود مسابقه با تشخصه، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. نمیتونی بگی وجود یا اینه یا اونه. مردد به ما هو مردد، لا ماهیت له او ولا هویت له. مردد به ما هو مردد وجود نداره، چون وجود مسابقه تشخص. ماهیت نداره، چون ماهیت حد وجوده، وقتی چیزی وجود نداره ماهیت هم نداره. یعنی چه این تعلق میگیره به مردد؟ اصلا این محاله. موجود استقرار داره، وجود ذهنی یک وجود حقیقی است، استقرار داره، وجود خارجی استقرار داره و تردید نمی شود. این یک حقیقه. اما مسلک مرحوم آقای نائینی و حاشیه اصفهانی که علم اجمالی به جامع تعلق می گیره، جامع وجود داره، خصوصیات سخت علم خارجی. این که علم اجمالی متعلقش چیه؟ ما نمیتونیم بفهمیم، نه ما میتونیم بفهمیم نه بزرگتر از ما میتونیم بفهمیم، غیر از ائمه معصومین علیهم السلام. هر کس هر چی در این زمینه نوشته ادعا کرده، به چیزای همینطور نقاشی کرد. نه تنها علم اجمالی رو ما نمیتونیم بفهمیم، علم تفصیلی رو ما نمیتونیم بفهمیم. میگن آقا علم به خارج تعلق نمیگیره، معلومه به ذات در ذهن، علم محال به خارج تعلق بگیره. چرا؟ چون اگه علم به خارج تعلق بگیره، یا باید ذهن بیاد به خارج یا خارج بره به ذهن. خب اینا همه ادعاست. دلیلش چیه؟ نهایتش اینه که این به حساب میگه بدیهیه، وجدانیه. از این ور دیگه الان وقتی شما اراده میکنی سفر را، اراده میکنی سفر خارجی را یا اراده میکنی سفر ذهنی را؟ مراد شما سفر در ذهنه یا مرادش ما سفر در خارجه؟ قطعا سفر در خارجه. میگه آقا یعنی چه؟ اراده میگه جای ذهن نیست. چرا؟ اراده به خارج تعلق نمیگیره. کی میگه تعلق نمیگیره؟ کی میگه تعلق نمیگیره؟ میگه باید بیاد به خارج؟ میگه نه. چه اشکال داره؟ میگه آقا به چه دلیل؟ میگه مالا مثلا تو دوتا کامیون دلیل خالی کردی که ما به چه دلیل؟ غیر از ادعا و نادونی چی تو کلمات شما هست؟ بله. میگه آقا ذهن که نمیتونی بیاد به خارج. خب ما هم تو میگیم وجدانن وقتی من اراده میکنم آب بخورم، اراده کردم آب خارجی رو بخورم، شرب خارجی رو اراده کردم، سفر خارجی رو اراده کردم. علمم همینطوره، علمم همینطوره. حالا در علم چون وجدانش خیلی وجدان میخواد، ممکنه بگی طرف بگه ما لازمش اونقدر وجدان اگه میداشتیم که این وضع منه، ولی اراده نه، اونقدر وجدان نمیخواد. ببین این نکته همیشه مهمه در مباحث علمی، مطلب رو باید تجزیه کرد. آقا یک کسی آقا میخواد دو تا چهار، میگه آقا دو تا چهار تا چی؟ میگه یعنی چی؟ میگه والله خب بدونیم دیگه، یا بگی بدیهیه یا میگی نه بدیهی نیست، این مبرهن برهان باید بیاری. آقا تو حرف میزنی میگه آقا سیره بر اینه، آقا این مطلب وجدانیه. خب خداوند سبحان مگه وجدان به تو تنها داده؟ این سیره مگه که کره ماهه؟ خب این سیره تو همین مردمه، ما هم رفتیم ندیدیم، ندیدیم علکی که نمیشه ادعا کرد. این که علم به خارج تعلق نمیگیره دلیلش این است که چون علم در ذهنه نمیتونه یک چیزی یه پاش در ذهن باشه یه پاش در خارج باشه، این همه ادعاست. بله عرض ما هم ادعاست، ما هم نگفتیم که دلیل آوردیم، ولی ما میگیم آقا این ادعا در کنار این ادعا، هر دو برن تو رودخانه قم، این باید به وجدان مراجعه بشه. حالا علم اجمالی به مردد تعلق نمیگیره. آقای حاشیه اصفهانی شما فرمودی مردد به ما هو و مردد لا ماهیت له ولا هویت له. کی گفته که هر وجودی مسابقه با تشخصه؟ کی گفته؟ کی گفته که وجود ذهنی باید معلوم باشه مردد نمیتونه باشه؟ این کی گفته؟ شما تمام اسفار را، تمام ارزم به حضور شما کتب فلسفی را، کتب اصولی را، همه را زیر و رو بکنید، اگر به اندازه یک سر ناخون دلیل توش پیدا کردید جایزه دادید. همش ادعاست. خب اگر آخون برگرده بگه آقای حاشیه اصفهانی ببین یه مطلب را که نمیتونیم منکر بشیم، یه وقت هست میگن آقا برو از توی کتاب خونه 10 تا کتاب مکاسبه، یکی از مکاسب ها را بیار، یه دونه میاری میگی به حضرت عباس سلام الله علیه این مصداق یه دونه از کتاب های مکاسبه، مصداق احد و غماست، مستاق احمد. یک وقت هست که میگن آقا کی دیشب دزدی کرده؟ میگه بلا تو این ساختمان غیر از زید و عمرو کسی دیگه نبود، احد و هم. میگه زید بوده؟ میگه نمیدونم. میگه عمرو بوده؟ میگه نمیدونم. خب این احد و همایی که دزدی کرده معلومه بالاجمال شماست، با اون احد و همایی که میگه برو یکی از اون دوتا مکاسب را بیار، این دوتا احد و هماها با هم فرق داره یا نداره؟ آیا عاشق فرق داره نداره؟ اگر بگی که فرق نداره، میگی میگه فرق نداره، چرا در اونجا میگی اون کتاب به خدا قسم مثال احد و هما هست، ولی در اینجا میگه زید نمیدنم مثال اون احد و همایی که سارقه هست یا نیست؟ چرا اون مقتوع الانتباقه، این محتمل الانتباقه؟ اگر هر دو احد و هما یکیست، خب چرا؟ حالا آغازی ها تا صبح قیامت بدو، حاشق اصفهانی تا صبح قیامت بدو، آقای خویی تا صبح قیامت بدو، خلاصه این دوتا احد و هما با هم فرق داره یا نداره؟ اگر بگی نداره، پس چرا میگه اون مقتوع الانطباق، این محتمل الانطباق؟ اگه فرق داره فرقش شما بود، فرقش شما بگو، فرقش شما بگو، فرقش چیه؟
یکی مجموعی
یکی بدلی. مجموعی نیست، هر دو بدلیه. هر دو
خب
چرا؟ چیه معنیه؟ یا علی این که مربوط به مشهد میشه که این که عزیز من ای که این بر همه منطبق میشه، خب چرا؟ چه معنایی داره؟ الان یک کسی میگه آقا برو برا من یه طلبه بیا، شما زید ها میبری، میگه نه این نیست، میگه آقا طلبه رو معنا کن که این نیست. چرا اون احد و هما هم در اونجا یقینا یک فرق شامل میشه، مصداقشه در اینجا محتمله؟ خب معنای احد و هما چیه؟ اگر معنای احد و هما فرق نکنه که ممکن نیست که این به حساب یک جا انطباقش قهری باشه یک جا انطباقش قهری نباشه، یک همین یک کلمه آقای نگید که آقا جواب آقای حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه را بده، این خیلی مهمه. میگیم آقا جواب حاشیخ اصفهانی را بده، میگه حاشیخ اصفهانی دلیل آورده، میگه ملا صدرا دلیل آورده، مگر آقای خویی دلیل آورده که ما جوابش رو بدیم، اونا جواب ما رو بدن. میگه آقا از شما ادعاست، همین یک کلمه. اگر طلبه فرق نمیکنه دانشجو محصل طالب علم، همین یک کلمه را تو وجدانش خوب پیاده بکنه که مطالب علمی باید تجزیه بشه یا مبرهن بشه یا به بدیهی انسان بررسی بکنه، اگر این درست خوب واضح بشه اون وقت معلوم میشه که یک عده عالمن یا عالم نمایم، یک عده واقعا مطالب علمی و تحقیقی گفتن یا نه. تا شما به بحث طلب و اراده میرسه، به بحث اصالت الوجود میرسه، به بحث اصالت فرق نمیکنه، اصالت ماهیه فرق نمیکنه، اصالت ماهیه هم همینطوره، اصالت الوجود هم علکی حرف زده، اصالت ماهیه هم علکی حرف زده، اونا علکی ترن، فرق نمیکنه، هر دوشون دلیل ندارن، همه یک کلمه. خلاصه اون یه احد و هما، اینم یه احد و هما، فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ اما این که آقای آغازی و شما میفرمایید علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتش در علمه، او علم مشوب با اوهامه. یعنی چه؟ علم اجمالی صورت رو نشون میده متروش نقطه چین کردن، یعنی چه؟ یعنی چه نقطه چین کردن؟ و بعد به قول آقای نائینی، آقای خویی، دیگران، اون جایی که آقای آغازی ها واقعی در کار نیست، اون جایی که واقعی در کار نیست، نه انای شرقی نجسه نه انای غربی نجسه، اشتباهی، هر دو پاکه یا هر دو نجسه. اونجا علم اجمالی بشی تعلق گرفته، واقعی نداره. ولی الکلامه تتمتون انشاءالله دوشنبه یکی از رفقا بیاد ذکر توسلی بکنه در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. بفرم کی آقا یاوری از رفقا؟ یعنی یک نفر نیست که توسل بکنه. آقای سیدی بله بفرما. آقای سیدی
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم گاه پروان صفت سوختم از هجر رضا گاه چون شم مرا سینه سوزان چه کنم آرزویم به جهان دیدن روی پسرم است سوختم از آتش هجران چه کنم کنج زندان بلا گشت هجران رضا دستانه زنجیر مرا نه حریصی به جز از ناله و افغان چه کنم. السلام علی المعذب فی قعر السجون فی ظلم المتامیر. نمیدونم این پاره های آهن، پاره های چون با استخونای پای مبارک چه کرده که رامیتون تعبیر میفرماید. دستاب مردوز به حلق قیود چطور استخونای پای مبارک ریز ریز شده. اومد نامه آزادی از رنجان خوشحال اومد جلوی در زندان. نامه آزادی آقامو گرفتن اما دید در زندان باز شد. چهار گلام یه تفسر که اونطوری که از نرما برمیاد اندازه قامت حضرتش نبوده. جسد مبارک رو روی یه تخته پاره گذاشتن. دارن از زندان بیارن بیرون، آوردن گذاشتن کنار پل بغداد. اما شیعه ها اومدن تشییع با شکوهی شد امام. اما دایان کیام کیام ابا عبدالله بدن متحر امام حسینم تشریح شد. اما چه تشریح، ده دل آزاده در تازه دست باشون زدن. یه کاری با جسد متحر کردن وقتی که اومدن پیش آدن جنار زیاد نعیم. گفتن به ما جایزه بده مگه شما چه کار کردید. گفتن نحن رددن صدر بعد از دهنی با استخوانهای سینه و پشت حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عز تسكية صاحب المقدس عز بقية الله الأعظم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين.